اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح خیر. آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم و با همکارانم برنامه امروز سه‌شنبه دوم ماه اسد را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم لیلا حبیب عظیمی اخبار را پیشکش میکند.
اینجا واشنگتن است، صدای آمریکا. با عرض سلام مجدد، لیلا حبیب عظیمی هستم با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت. دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری سازمان ملل متحد اوچا گفته است که 1.2 میلیون متر مربع زمین در 262 ولسوالی افغانستان که در نزدیکی مراکز آموزشی و مخازن آب قرار دارند، با ماین و مهمات منفجر ناشده آلوده است. اوچا وقت یک شنبه 21 ماه جولای با نشر گزارش گفته است که از ماه جنوری تا ماه جون سال روان میلادی تلفات 292 غیر نظامی افغان را در اثر انفجار مهمات منفجر ناشده ثبت کرده که 88% آنان را کودکان تشکیل میدهند. این اداره ملل متحد با بیان این که از هر 10 نفر قربانی مواد منفجر ناشده 10 تن کودکان بودند گفته است تقریبا 50% از تلفات در هنگام بازی کودکان و 15% در هنگام جمع‌آوری آهن‌پاره‌ها رخ داده است. دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری سازمان ملل متحد اوچا گفته است که آمار تلفات طوفان‌ها و بارندگی‌های شدید و سیلاب‌های ناگهانی در شرق و شمال شرق افغانستان افزایش یافته است. این اداره ملل متحد یکشنبه 21 ماه جولای در گزارش گفته است که تا به امروز شمار تلفات گزارش شده به 58 کشته و 380 مجروح افزایش یافته است. نهادهای امدادرسان گفتند که وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان 100,000 افغانی برای 27 خانواده‌ای که خویشاوندان خود را از دست دادند توزیع کرده است. علاوه بر این 10 تا 5,000 افغانی به زخمیان بر اساس شدت جراحاتشان تخصیص داده است. کمیته حمایت از نظامیان پیشین افغانستان ادعا می‌کند که در نزدیک به 3 سال حاکمیت طالبان صدها تن از نیروهای امنیتی و دفاعی پیشین در افغانستان با گونه مرموز کشته، ناپدید و تهدید به مرگ شده اند و در حال حاضر نیز با خطر قتل‌های فراقانونی، شکنجه و بازداشت از سوی طالبان روبرو هستند. این کمیته بر روز یکشنبه با نشر اعلامیه گفته است که اطلاعات این نظامیان که ثبت دیتابیس نهادهای امنیتی نظام جمهوری پیشین بود در اختیار طالبان قرار دارد و این امر شناسایی و تشخیص محل زندگی آنها را ساده تر ساخته است. سخنگویان حکومت طالبان همواره ادعاهای مشابه را رد کردند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می کنید. پلیس پاکستان دیروز 22 ماه جولای بر مقر حزب تحریک انصاف عمران خان صدر اعظم پیشین آن کشور در حال یورش برد که حکومت مورد حمایت اردوی این کشور تعهد کرده است که این حزب را ممنوع خواهد کرد. خبرنگار فرانس پرس گزارش داده است که پلیس مقر حزب تحریک انصاف را مسدود کرده و شماره از کارمندان آن را سوار بر موترها کردند. وزارت داخله پاکستان گفته است که در جریان یورش پلیس بر بخش رسانه دیجیتال تحریک انصاف پاکستان، رؤوف حسن یک تن از بنیانگذاران این حزب و مسئول بخش رسانه‌ای آن بازداشت شد. این وزارت اتهام وارد کرده گفته است که حزب تحریک انصاف در شایع پراگنی ضد دولتی دخیل بوده است، اما در این خصوص معلومات بیشتری را نکرده است. رسانه ها از بازداشت شدن گوهر علی خان رئیس حزب تحریک انصاف عمران خان نیز گزارش دادند، اما گوهر علی خان گفته است که وی حسن را تا حوزه پلیس امراهی کرد. مقامات ایرانی به روز گذشته به شمول یک افغان 8 تن را اعدام کردند. هنگو، یک نهاد ناظر حقوق بشر ایران، میگوید که به روز یکشنبه 21 ماه جولای یک افغان و 3 زندانی دیگر به اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر در زندان قزل حصار اعدام شدند. هویت زندانی افغان اعدام شده تا هنوز مشخص نیست. با گفته این سازمان 4 تن دیگر به شمول یک زن در زندان عادل‌آباد شیراز اعدام شدند. حدود 7,000 افغان با جرایم مختلف در ایران زندانی اند، اما مشخص نیست که چند تن آنها به اعدام محکوم شدند. بر اساس گزارش ها 14 افغان در 4 ماه نخست سال جاری در ایران اعدام شدند که اکثر آنها به اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر بوده است. ایران همواره به دلیل اعدام محکومان بدون دسترسی لازم به وکلای مدافع از سوی سازمان های حقوق بشر مورد انتقاد قرار دارد. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا است. پس از آن که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده یکشنبه 21 ماه جولای از ادامه کارزار انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 آمریکا کناره گیری کرد، رهبران کشورهای مختلف به این تصمیم بایدن واکنش داشتند. جاستین ترودو صدر اعظم کانادا گفته است که بایدن مرد بزرگ است و هر آنچه که انجام می‌دهد از عشق برای کشورش هدایت می‌شود. اولاف شولتز صدر اعظم آلمان گفته است جو بایدن برای کشورش، برای اروپا و جهان دستاوردهای بزرگی داشته است. کایر استارمر صدر اعظم بریتانیا با نشر اعلامیه‌ای گفته است که به تصمیم رئیس جمهور بایدن احترام می‌گذارد و انتظار دارد که در وقت باقی مانده ریاست جمهوری وی با وی یکجا کار کند. یو اف گالنت وزیر دفاع اسرائیل گفته است که از رئیس جمهور بایدن به خاطر حمایت تزلزل ناپذیرش از اسرائیل در طول سالها سپاسگزاری می‌کند. پدرو سانچز صدر اعظم اسپانیا در یک پیام ایکس این تصمیم بایدن را شجاعانه و با عزت توصیف کرده، گفته است که رئیس جمهور کنونی آمریکا پس از همگیری کووید 19 بر بحران اقتصادی فائق آمد، از اوکراین در برابر تهاجم نظامی روسیه حمایت قاطع کرد و همیشه برای آزادی و دموکراسی مبارزه کرده است. سیمون هریس صدر اعظم آیرلند با نشر اعلامیه‌ای گفته است که به نمایندگی از مردم و حکومت کشورش از نقش رهبری رئیس جمهور بایدن در سطح جهان سپاسگزاری می‌کند. در همین حال دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین در واکنش به کنارگیری بایدن گفته است که انتخابات آمریکا 4 ماه فاصله دارد و این زمان طولانی است و چیزهای زیادی میتواند تغییر کند. ما نیاز داریم که با حوصله باشیم و آنچه که رخ میدهد به دقت نظارت کنیم. اولویت ما عملیات ویژه نظامی است. روسیه جنگ تمام عیار خود در برابر اوکراین را عملیات ویژه میخواند. یونس گراستور صدر اعظم ناروی با نشر اعلامیه گفته است که به تصمیم جو بایدن احترام قائل است. صدر اعظم ناروی نیز گفته است که جو بایدن در جریان چندین دهه یکی از برجسته ترین سیاستمداران آمریکا بوده و رئیس جمهور است که چندین اصلاحات مهم را به وجود آورده است. دونالد تاسک صدر اعظم پولند نیز در یک پیام ایکس نوشته است که آقای رئیس جمهور، شما بارها تصمیم‌های دشواری گرفته اید که پولند، آمریکا و جهان را امن‌تر و دموکراسی و آزادی را قوی‌تر کرده است. و پیتر فیالا صدر اعظم جمهوری چک در پیام ایکس خود در واکنش به کنارگیری بایدن نوشته است که این بدون شک تصمیم یک دولت مرد است که برای چندین دهه برای کشورش خدمت کرده است. این یک گام مسئولانه و از لحاظ شخصی دشوار است، اما ارزش آن بیشتر است. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. اکنون می‌پردازیم به نشر گزارش های این ساعت. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده روز یکشنبه 21 ماه جولای اعلام کرد که از تلاش‌هایش برای انتخاب مجدد به حیث رئیس جمهور آمریکا پایان داده و از کمیلا هریس معاونش به عنوان نامزد حزب دموکرات در انتخابات ماه نوامبر حمایت می‌کند. گزارش پاتسی ویداکوس وارا خبرنگار صدای آمریکا را لیلا حبیب‌عظیمی به توجه می‌رساند.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا هفته ها پس از مقاومت در برابر پرسش های مطرح شده درباره توانایی ذهنیش و تاکید بر اینکه او میخواهد در کارزار انتخاباتی باقی بماند، اعلام کرد که به مبارزات انتخاباتیش پایان داده و به دنبال انتخاب مجدد در ماه نوامبر نخواهد بود. آقای بایدن حوالی ساعت 2 بعد از ظهر یک شنبه در صفحه اجتماعی ایکس کنارگیریش را از انتخابات اعلام کرد.
یک افتخار بزرگ زندگیم بوده که به حیث رئیس جمهور شما خدمت کنم.
بایدن گفت در حالی که قصد داشت دوباره انتخاب شود، اما معتقد است که به نفع حزب دموکرات و کشورش است که کنارگیری کند و تنها بر انجام وظایف خود به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در ایام باقی مانده دوره ریاست جمهوری خود تمرکز کند. بایدن در این اعلامیه از کاملا هریس به عنوان معاونش سپاسگزاری کرده و نگاشته است که برایش یک شریک فوق العاده بوده است. آقای بایدن در یک پست دیگر رسانه‌های اجتماعی حمایت و تایید کامل خود را از کاملا هریس به عنوان نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری پیشنهاد کرد.
از لحاظ سیاسی این امر بسیار پرمعنا خواهد بود، به خاطر که نمایندگان دموکرات از جو بایدن حمایت کرده و به او گوش می کنند، اما او نمی تواند به طور اوتوماتیک نمایندگان یا هر کس دیگر را به هریس انتقال دهند.
تقریبا تمام 3896 نماینده دموکرات که ماه آینده در جلسه ملی نامزدی دموکرات ها در شیکاگوی ایلینوی ملاقات می کنند با بایدن که در رقابت های مقدماتی در کشور پیروز شد رای دادند، اما تحت قوانین دی ان سی این تعهدات قابل تغییر هستند. درخواست از بایدن برای کنارگیری از کارزار انتخاباتی در این روزها بیشتر شده بود که در آن قانونگذاران ارشد دموکرات نیز شامل آن بودند. بر اساس نظرسنجی سازمان نظرسنجی غیرحزبی و اسوشیتد پرس، 58% دموکرات ها فکر می کنند که کاملا هریس معاون رئیس جمهور بایدن یک رئیس جمهور خوب خواهد بود. در کل 30% امریکایی ها برای کاملا هریس رأی مثبت دارند. اگر دموکرات ها تصمیم گیرند که کاملا هریس تکت انتخاباتی دموکرات ها را رهبری کند، باید روی معاون خانم هریس نیز با توافق برسند. آقای بایدن بروز یک شنبه گفت وی در اواخر این هفته صحبت کرده و جزئیات بیشتری در مورد تصمیمش به امریکایی ها ارائه خواهد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده روز پنج شنبه رسما نامزدی حزب جمهوری خواه را پذیرفت و فورا پس از اعلام بایدن یک پیام را در صفحات اجتماعی به نشر سپرد. وی در این پیام بایدن را برای کاندیداتوری و ریاست جمهوری نامناسب خواند، گفت بایدن شایسته خدمت نیست و هرگز نبوده است.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا
و کامیلا هریس، اولین زن به صفت معاون رئیس جمهوری امریکا، ممکن با عنوان کاندید ریاست جمهوری از سوی حزب دموکرات انتخاب شود. کورلین پرسوتی، خبرنگار صدای امریکا، در مورد سابقه کاری او گزارشی تهیه کرده است که برگردان آن را نجیب خلیل پیشکش می کند.
لحظه تاریخی در ایالات متحده در سال 2021 زمانی بود که سناتور سابق کامالا هریس به صفت اولین معاون زن رئیس جمهور کشور شد.
افتخار من این است که اینجا هستم و در ردیف کسانی میستم که قبلا آمده اند.
هریس همچنین اولین سیاه‌پوست آمریکایی هندی تبار است که در دومین کرسی برتر کشور خدمت کرده است. باربارا لی، سناتور دموکرات، میگوید
او موانع زیادی را برای بسیاری از زنان از بین برده است.
هریس دختر یک مادر هندی با یک پدر جمیکایی در اوکلند ایالت کالیفرنیا به دنیا آمد. یک تصویر وای در دیوار مکتب ظاهر می شود که در کودکی به آنجا می رفت با عنوان بخش از تلاش های ادغام نژادی. هریس که از دانشگاه هاوارد فارغ التحصیل شد، در سال 2004 اولین وکیل زن در یک ناحیه در سان فرانسیسکو شد و سپس در سال 2011 من حیث اولین زن سیاه پوست به عنوان لوئیس آرانوال ایالت کالیفرنیا اجرایی وظیفه کرد. هریس در طول سالهایی که معاون رئیس جمهور بود در مورد لغو حکم رو وی وید یا قانون سقط جنین توسط محکمه عالی ایالات متحده صدا بلند کرد. رو وی وید در سال 1973 سقط جنین را در سراسر کشور قانونی ساخت. دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین امریکا، در دوران ریاست جمهوری خود 3 قاضی محافظه‌کار را به محکمه عالی منصوب کرد.
او با افتخار از این کلمه استفاده می کند برای از بین بردن تصمیم سقط جنین اعتبار می گیرد. بنابراین اشتباه نکنید، اگر ترامپ فرصت یابد با امضای حکم ممنوعیت سقط جنین در سراسر ایالات متحده، سقط جنین را در هر ایالت غیر قانونی خواهد کرد.
معاون رئیس جمهور همچنین از ادامه قانون مراقبت های صحی قابل پرداخت و کاهش قیمت انسولین وضع شده توسط اداره بایدن تحسین می کند. در ابتدا هریس برای رهبری تلاش های حکومت در مورد امور سرحدات انتخاب شد، اما مبارزات انتخاباتی بایدن در بخش مهاجرت که یکی از موضوعات کلیدی انتخابات 2024 است به دفاع انجامید.
اکنون همسران بدون مدرک شهروندان امریکایی که 10 سال یا بیشتر در این کشور بودند می توانند در جریان درخواست برای گرین کارت در این کشور بمانند.
او در صحبت با گروه های حامی مهاجران مانند امریکایی های آسیایی، بومی های هوایی و جزایر اقیانوس آرام به سرعت تمرکز را روی سخنان دونالد ترامپ معطوف کرد و گفت
کسی که مهاجران را بدنام می سازد، بیگناهی راسی را ترویج می کند، کسی که نفرت می افزاید، دیگر هرگز باید این شانس را نداشته باشد که پشت مایکروفون و مهر یا نشانه رئیس جمهور ایالات متحده بایستد.
پس از عملکرد ضعیف رئیس جمهور جو بایدن در مناظره ماه جون با دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق هریس در گرد همهایی‌های مانند این در مسیر مبارزات انتخاباتی حضور بیشتر پیدا کرده است.
ما ترامپ را یک بار شکست دادیم و دوباره او را شکست می‌دهیم.
با کنارگیری رئیس جمهور بایدن از رقابت، اگر هریس نامزد شود، او دوباره به عنوان اولین زن سیاه‌پوست و آمریکایی هندی تبار که برای بالاترین مقام کشور نامزد شده است، تاریخ ساز خواهد شد.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
یک کارشناس امور سیاسی امریکایی می گوید که با کنار رفتن رئیس جمهور بایدن از رقابت های انتخاباتی، کامالا هریس معاونش با عنوان کاندید دموکرات ها در برابر دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواهان چانس بیشتری برای پیروزی دارد. اما او همچنین تصریح می کند که خانم هریس پیش از همه به کسب رای و حمایت دموکرات های خود ضرورت دارد. محمد احمدی با دیوید سیدنی، کارشناس سیاسی در مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی در واشنگتن، درباره چگونگی توانایی کاندید دموکرات ها بعد از کنارگیری بایدن از رقابت مصاحبه کرده است. توجه کنید به این گفت و شنود.
به نظر شما دلیل کنار رفتن آقای بایدن از شرکت در رقابت های انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 چی است؟
خب پیش از همه چیز رئیس جمهور بایدن تحت فشار فزاینده از زمان قرار گرفت که در مناظره اخیر خود با دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین عمل کرده ضعیف داشت و بعد از او چندین جمله غلط را گفت که صحت ذهنی او را برای ادامه دادن یک دوره 4 ساله ریاست جمهوری زیر سوال برد. دفاعی او ای بود که او کار درست را انجام داده و دستاوردهای فراوانی داشت. اما این سخنان نگرانی های مردم رفع نساخت و این نگرانی ها واقعا به طور کلی در میان حزب دموکرات مطرح شد و شمار فزاینده از شخصیت های مهم دموکرات از او خواستار کنارگیری از رقابت های انتخاباتی و محول کردن این کار به یک کاندید دیگه شدند. من فکر میکنم هر کسی میفهمد که کاندید به احتمال زیاد کاملا هریس است. رئیس جمهور بایدن او را تایید کرده. خانم هریس هنوز با کسب تاییدی بخش زیاده از رأی حزب دموکرات نیاز داره. کاملا هریس سطح محبوبیت واقعا بلند در میان مردم نداره. بنابراین او برای کسب نامزدی و پیروزی در کارزار انتخاباتی کار زیاده پیش رو داره. اما نظرسنجی های تازه نشان داده که در رقابت تنگاتنگ با ترامپ او به نسبت بایدن چانس بیشتری داره. بنابراین من فکر میکنم با وجودی که رئیس جمهور بایدن شخصا خیلی زیاد میخواست در رقابت ریاست جمهوری باقی بمانه و خانوادهش همچنین میخواست، با کنار رفتن از رقابت از منظر او قربانی کردن آرزوهایش به نفع کشور است.
جمهوری خان گفتن که کاملا هریس معاون رئیس جمهور بایدن بوده است و اگر او به عنوان کاندید دموکرات ها انتخاب شود شکستش آسان هست و استدلال کردن که او معاون رئیس جمهور بایدن بوده است و اداره رئیس جمهور بایدن در بحث تورم و همچنین ناتوانی در اداره رئیس جمهوری نقش داشتند. حالا به نظر شما اگر خانم هریس کاندید دموکرات ها باشد، آیا توان بسیج و کسب حمایت قوی دموکرات ها را برای مقابله با کاندید و یا نامزد جمهوری خواه داره؟
I think it's certainly possible. She has to prove she has the ability to do it.
فکر می کنم که احتمال داره کاملا هریس بتونه طرفداری دموکرات ها را با خود داشته باشه. او باید ثابت بسازه که توانایی این کار را داره. حمله ها از جانب دونالد ترامپ و سایر افراد اطراف او عین چیزهایی است که مخالفانشان در مورد رئیس جمهور بایدن می گفتند. مشکلی که اونا داره نیست که بسیاری از انتقادهای جمهوری خوان بی اساس است. در واقع اقتصاد ایالات متحده به طور قوی رشد کرده. سطح بیکاری بسیار پایین است. بسیاری از امریکایی ها، اکثر امریکایی ها در وضعیت بهتره و نسبت دوره ریاست جمهوری ترامپ قرار دارند. بنابراین رئیس جمهور بایدن عمل کرده بسیار خوب داشته و کاملا هریس با اساس همی سابقه کاری در رقابت انتخاباتی شرکت خواهد کرد. خانم هریس باید خود با ترامپ مقایسه کنه. با محکومیت های جنایی ترامپ و بسیاری پرسش ها در مورد شخصیت اخلاقی او و توانایی او در اداره ریاست جمهوری، به خاطر که او هم بسیار سالخورده است. ترامپ مرتکب اشتباه های میشه و لغزش های میکنه. بنابراین در حال حاضر تمرکز زیاده به سن دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین و توانایی او به درست فکر کردن اوست.
به نظر شما کاندید دموکرات ها بعد از برکناری آقای بایدن در چه ساحات توان و یا قابلیت رویارویی و مقابله با نامزد جمهوری خواهان یعنی آقای ترامپ را دارد؟
کاملا هریس میتونه این توانایی را از خود نشان بده. آنچه او میتونه با او اشاره کنه ایست که او یک رهبر نسل جدید است. او بسیار جوان است. او به نسبت دونالد ترامپ از لحاظ فیزیکی و ذهنی توانمندتر است. بنابراین خانم هریس میتونه با ضعف‌های ترامپ در مورد سنش اشاره کنه. یک ساحه ایست که رئیس جمهور پیشین دونالد ترامپ واقعا خود آماده کرده تا هدف انتقاد قرار بگیره. بنابراین یک جهت است که کاملا هریس مزیت بزرگی نسبت به ترامپ داره. یک مزیت دیگه معاون کاندید ریاست جمهوری است. دونالد ترامپ جیمز دیوید وانسا انتخاب کرده که فرد بسیار کمتر شناخته شده در امریکاست. او هیچ سابقه با جزی که نویسنده کتاب پرفروش است نداره. او برای یک مدت کوتاه سناتور بوده و در سمت کار خاصی نکرده. بنابراین در جانب دموکرات ها بر انتخاب یک معاون قوی گزینه های بیشتر وجود داره.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
اردوی امریکا در حال برداشتن بندر مقتی است که چندی پیش آن را برای انتقال کمک‌های بشردوستانه به فلسطینی‌ها در غزه ساخته بود. مقام‌های امریکایی گفتند که انتقال کمک‌های بشردوستانه به غزه از طریق بندر اشدود در اسرائیل ادامه خواهد داشت. برگردانه گزارش کارلا باب در این مورد را از میرویس رحمانی می‌شنوید.
اردوی امریکا بندر موقت را که برای افزایش انتقال کمک ها به غزه احداث کرده بود برمیچیند. این اقدام دو ماه پس از آن صورت میگیرد که نخستین محموله کمک های بشردوستانه از طریق مسیر آبی به غزه رسید.
میدانیم که وضعیت آبهای بحر با آمدن فصل تابستان بدتر می شود. این موضوعی است که همواره از آن آگاهی داشتیم.
احداث این بندر موقت حدود 230 میلیون دلار هزینه برداشت و به دلیل وضعیت نامساعد آبهای بحر در طول دو ماه پس از احداث آن تنها حدود 20 روز از آن استفاده شد. اما وزارت دفاع آمریکا میگوید که با این همه احداث این بندر موقت زمینه انتقال کمک های بشردوستانه مورد نیاز را در زمان میسر ساخت که غزه با بحران کمبود مواد غذایی روبرو بود و عبور لاری های حامل کمک های بشردوستانه در گذرگاه های مرزی با تأخیر روبرو بود.
این بندر موقت بلندترین حجم کمک های بشردوستانه ای را که تا حدود امریکا به شرق میانه رسانده انتقال داده. میدانم که انتقال های نیز در مورد آن وجود دارد و شماری از منتقدین در این اتاق هم وجود دارند. میدانم که عقلگرد های نیز در ارتباط به این بندر وجود دارد، اما در آخر روز آن نزدیک به 10 میلیون کمک را از طریق آن انتقال دادیم.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در این هفته به واشنگتن در حال سفر می کند که رهبران احزاب مخالف حکومت این کشور از مدیریت جنگ توسط وی انتقاد کرده و از وی خواستند تا اقدامات بیشتر را برای مذاکره به خاطر رهایی گروگان‌های اسرائیلی از بند حماس انجام دهد. رهایی این گروگان‌ها بخش از یک توافقنامه چند مرحله‌ای آتش‌بس خواهد بود که هنوز روی آن توافق صورت نگرفته است.
اختلاف اصلی میان طرف‌ها در مورد آتش‌بس این است که آیا اسرائیل می‌تواند جنگ را در غزه پس از مرحله اول ادامه دهد یا خیر. این گزینه است که نتانیاهو می‌خواهد آن را حفظ کند. حماس آن را کاملاً رد می‌کند و اختلاف روی این مورد از ماه فوریه تا امروز ادامه دارد و هیچ تغییری در آن نیامده است.
مقام ها ابراز امیدواری کرده بودند که دو طرف بتوانند به یک توافق آتش بس برسند تا جلو افزایش تنش ها بین اسرائیل و حزب الله گروه مورد حمایت ایران در لبنان گرفته شود. در غیران کارشناسان حراس دارند که اسرائیل ممکن شاهد بروز یک جنگ تمام عیار در مرز شمالی خود نیز باشد، آنچه تمام منطقه را به هرج و مرج بیشتر خواهد کشاند.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
با سلسله اظهارات گوناگون مقام های روسیه به شمول ولادیمیر پوتین رئیس جمهور آن کشور در مورد روابط طالبان، دیمیتری ژرنوف سفیر روسیه در افغانستان در مصاحبه با خبرگزاری تاس گفته است که طالبان در جنگ علیه تروریسم متحدان مسکو هستند. جزئیات بیشتر در این مورد را از من فوزیه احسان میشنوید. سفیر روسیه در کابل در مصاحبه با خبرگزاری تاس که به روز شنبه 20 سرطان نشر شد گفت که طالبان شماری از تروریستان را در مناطق مختلف افغانستان بازداشت کردند و آنها را در سلول‌های انفرادی زندان پلاچرخی نگه می‌دارند. سفیر روسیه در افغانستان افزود که طالبان در جنگ علیه تروریسم به متحدان مسکو مبدل شدند.
به طور یقین طالبان متحدین ما در جنگ علیه تروریسم هستند. آنها برای از بین بردن هسته های تروریستی کار می کنند.
سفیر روسیه در کابل در این مصاحبه به اقدامات حکومت طالبان علیه شاخه خراسان داعش در افغانستان اشاره کرد و گفت که طالبان در تلاشند تا این گروه را از افغانستان بیرون کنند. تحلیلگران سیاسی افغانستان در رابطه با این اظهارات دیپلمات ارشد روسیه میگویند این اظهارات مقامات روسیه ریشه در رقابت‌های روسیه با آمریکا دارد و روسیه دنبال منافع خود در افغانستان است. احمد غنی خسروی استاد دانش و تحلیلگر سیاسی افغانستان گفت
ببینین روس‌ها در رقابت با امریکایی‌ها سعی می‌کنند در بخش‌های مختلف دنیا توان برابری با امریکایی‌ها داشته باشند. روی همین منظور با وجودی که روس‌ها دقیقاً به موضوع اشراف دارند که طالبا بیشتر از اینکه نزدیکی با اونها داشته باشه با امریکایی ها دارن، به خاطر از اینکه امریکایی ها برای از ناپول میدن و امریکایی ها با اونها یک توافق نامه بسیار مهم در دوحه امضا کردن، اما با آن هم سعی میکنن که در این میدان رقابت از امریکایی ها عقب نمانن.
قبل از این سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفته بود مسکو میخواهد نام طالبان را از فهرست سازمان های تروریستی این کشور حذف کند. خسروی با اشاره به این اظهارات افزود
طالبا در اینجا یک شانس بسیار خوبی را به دست آوردن که اگر توان ای را داشته باشند میتونن از این رقابت میان فدراتیف روسیه و ایالات متحده آمریکا سود بیشتری ببرن و هر کدام را به نفع خود بیان استفاده بکنن. در صورت روسا دنبال منافع سیاسی اقتصادی خودشان هستند و سعی میکنن که منافع سیاسی و اقتصادیشان تامین بشه و ترجیح میدن به جای از اینکه در طالب با طالبا در تقابل باشن با طالبا در تفاهم باشن تا اینکه منافعشان در منطقه تامین بشه و مرزهای همپیمانانشان در کشورهای مشترک المنافع امنیت تام داشته باشه.
سفیر روسیه همچنان احتمال گشایش قنسولگری های بیشتر آن کشور در افغانستان را در آینده رد نکرد و اما گفت که در حال حاضر به این کار نیاز نیست، ولی افزود که هیچ چیز را نمیتوان در آینده رد کرد.
شنونده های گرامی، برنامه های امروز رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان میرسد و تا لحظات دیگر نشرات رادیو آزادی روی همین موج آغاز می شود که تا هفت شام ادامه خواهد داشت. تا هفت شام و آغاز نشرات شامگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که باز هم با شما خواهیم بود، وقت خوش داشته باشید.